أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مباحثی که در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کردیم فهرستش را عرض میکنیم خدمتتون. اول بحث درباره تعریف اجتهاد بود، دوم درباره اینکه اجتهاد دو قسمه، اجتهاد خاص و اجتهاد عام. اجتهاد خاص مال سنیاست که از راه قیاس و استحسان و استصلاح و اینا وارد میشن، اون اجتهاد خاصه. اجتهاد عام اونیست که مورد اتفاق از هم بین شیعه هم بین سنی. بحث سوم درباره نزاع اخباری و اصولی بود که تقریبا معلوم شد که نزاع لفظیه، نزاع جدی بینشون نیست و هر دو گروه مسئله اجتهاد رو قبول دارن، منتها تو بعضی از ثغریات بینشون اختلافه، مثلا مسئله اجماع یا مثلا حجیت ظواهر کتاب، از این قبیل چیزاست. بحث چهارم درباره مطلق و متجزی بود، مجتهد مطلق و مجتهد متجزی، و بحثهایی کردیم راجع به اینکه اینا میتونن به فتوای خودشون عمل کنن یا نه، دیگران میتونن به فتوای اینها عمل بکنن یا نه، آیا اینها میتونن متصدی امر قضا بشن یا نه، و آیا اینها میتونن متصدی امر حکومت بشن یا نه. این بحثا را هم درباره بله مجتهد مطلق و متجزی داشتیم تا رسیدیم به بحث درباره مبانی اجتهاد که عرض کردیم 14 تا مبنا برای اجتهاد ذکر کرده اند و ما اینا رو دستبندی کردیم. گفتیم 5 تاش مربوط به زبان عربیه، علم لغت هست، صرف هست، نحو هست، معانی هست، بیان هست. این 5 تا مربوط است به زبان عربی. بله. 3 تاش هم مربوط به حدیث، علم رجال، علم درایه، علم حدیث. اینا مربوط به عرض کنم که روایاته. بله. عرض کنم حضورتون که بعد علم اصول، که این دیگه از ضروریات، این دیگه اجتهاد متوقف بر علم اصول هست، بعد منطق و فلسفه و کلام، آیا اینا هم لازمه یا لازم نیست. هر باره منطق که 100% ضرورت داره منطق، برای اینکه بالاخره خیلی از مسائل مطالب مربوط میشه به منطق، منطق لازمه. بله، مثلا میخوایم استدلال کنیم، میخوایم مثلا قیاس یا استقراء یا تمثیل، خب اینا رو باید بلد باشیم، قیاس چیه، چجوره، بله چه شرایطی داره، کجاها قیاس صادقه، کجاها قیاس کاذبه، خب اینا ضرورت داره، اینا لازم هست برای اونهایی که میخوان اجتهاد بکنن. بله، عرض کنم حضورتون که مثلا بحث کلیات خمس، خب میشه که عالم مجتهد از کلیات خمس مثلا خبر نداشته باشه. بله، یا مثلا ذاتی و عرضی. بله، ذاتی رو ندونه چیه، عرضی رو ندونه چیه. بله، خب مگه نمیگن موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه؟ بنابراین این باید ذاتی و عرضی رو بشناسه. بله، ذاتی باب عیسی خوجی داریم، ذاتی باب برهان داریم، اینا رو باید بشناسه. به هر حال موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، از عرض ذاتی چیه، عرض غریب چیه. بله، اینا رو باید بدونه. بعد مثلا نسبت میان دو تا کلی، خب درسته کلیات خمس پشتا داریم، بله، جنس و نوع و فصل و عرض خاص و عرض عام، خب اینا رو باید بدونه، اینا رو باید بشناسه. بله، عرض کنم حضورتون که بعد نسبت میان دو تا کلی، بله، مثلا عرض کنم حضورتون که بله دو تا کلی، دو تا کلی مقابل هم قرار بدید، اینا نسبتشون چه نسبتیه. بله، گاهی میبینیم نسبت دو تا کلی تساویه، متساویه اینا، مثلا مثل انسان و ناطق، میگید کل انسان ناطق، کل ناطق انسان، از هر دو طرف این صدق میکنه. بنابراین اینجا نسبت میان این دو تا کلی تساویه. گاهی نسبت میان دو تا کلی تساوی نیست، عموم خصوص مطلقه. بله، مثلا مثل انسان و حیوان، انسان اخص، حیوان اعم، به این میگیم عموم خصوص مطلق. گاهی نسبت میان دو تا کلی عموم خصوص من وجهه، که یک ماده اجتماع باید داشته باشند، دو تا ماده افتراق باید داشته باشند. بله، مثلا مثل عرض کنم حضورتون که انسان و ابیات، خب ماده اجتماع دارن، یک انسانی هست، ابیزم هست. بله، ماده افتراق دارن، از طرف انسان مثلا انسان اسود، ماده افتراق. یا از اون طرف، از اون طرف مثلا فرض کنید که پارچه ابیز، برف هم ابیزه، اینم ماده افتراق از اون طرف. بنابراین گاهی اوقات نسبت میان دو تا کلی عموم خصوص من وجهه، گاهی هم هست که نسبت میان دو تا کلی تباینه، مثل مثلا انسان و حجر، میگیم لا شیء من الانسان به حجر ولا شیء من الحجر به انسان. خب این نسبت ها را میان دو تا کلی باید بدونه. عرض کنم حضورتون که قاعده عکس مثلا باید بدونه، مثلا عکس موجبه کلی موجبه جزئی هست. بله، یا اینکه مثلا موجبه جزئی عکس نداره، از این قبیل قواعدی که درباره عکس میگیم. یا درباره نقیض، مثلا تناقض. بله، حالا جالب اینه که بعضی از بزرگان میگن که نه، بحث تناقض برای مجتهد خیلی ضرورتی نداره، لزومی نداره، برای اینکه تناقض در واقعیات و فقه و اصول بحثشون در اعتباریات، مسائلی بحث میکنن که واقعی نیست، اعتباریه. مثلا وجوب حرمت، کراهت، عرض کنم مثلا مالکیت، رقیت، حریت، از این چیزها، اینا امور اعتباریه، مثلا زوجیت. بله، اینه که میگن نه، مسئله تناقض در واقعیات نه در اعتباریات. ولی به نظر بنده حقیر فرقی نمی کنه. خب در امور اعتباری هم تناقض میاد. بله، مثلا بگیم که زید نسبت به هند زوجه، یا بگیم زوج نیست. خب این تناقضه، درسته از امور اعتباریه، ولی تناقض دامنش گسترده تر از اینه که فقط در واقعیات جریان داشته باشه ولی در امور اعتباری جریان نداشته باشه. نه، این لازمه. به هر حال باید بدونه، عرض کنم که تناقض رو باید بدونه. گاهی ممکنه در استدلال دچار تناقض‌گویی بشه، ولی وقتی فن داشته باشه، تناقض رو بلد باشه، منطق رو درست خونده باشه، بله اینا رو متوجه میشه. این است که بله تناقض هم لازمه. یا مثلا همون قیاس و استقراء و تمثیل، نه میگن اینا هم لازم نیست، اونا در واقعیات، ولی فقه و اصول در اعتباریات. خب حالا درست در اعتباریات، اون در واقعیات، ولی به هر حال وقتی میخواد مجتهد یک قیاسی تشکیل بده ولو در اعتباریات، نمیشه قیاس تشکیل داد، نمیشه استدلال کرد. بله، مثلا نمیشه ما به استقراء تمسل کنیم. بله، خب خیلی از مسائل فقهی آقایون میان استقراء میکنن، آراء را، نظرات را بررسی میکنن، بعد میرسن به اینجا که مثلا لا خلاف فی. خب رفته استقراء کرده میگه لا خلاف فی، یا از اینم بالاتر میگه کاد ان یکون اجماعا. خب اینا استقراء میخواد، کاوش میخواد، جستجو میخواد. همون مسئله تمثیل که بله اتفاقا سر و کار با تمثیل هست، چون قیاسی که در فقه باطله همون تمثیل منطقیه. بله، همینه که از راه شباهت میان دو چیز حکم این رو منتقل کنیم به اون، خواهی میشه تمثیل. خب بنابراین باید تمثیل رو بلد باشه، چون قیاس فقهی همون تمثیل منطقیه. بله، اینا رو باید بدونه، اینا رو باید بلد باشه. ولی میبینیم که بعضی از بزرگان دیگه از عمر افتادن که نه، این فقه و اصول در امور اعتباریه، اون مطالب مربوط به امور واقعیه و ربطی به هم ندارن، ما به تناقض کاری نداریم، ما با قیاس کاری نداریم. نه، به نظر حقیر اینجور نیست، دامنه وسیع تره و قیاس و استقراء و تمثیل و عرض کنم عکس و تناقض و این قبل چیزا، به هر حال اینها برای فقیه هم لازمه و باید بتونه اینها رو تشخیص بده و احیانا دچار مغالطه نشه. بعد این مسئله ای که در علم منطق مطرح میشه، بله مسئله عرض کنم حضورتون که بله راجع به بله اقسام علم که بالاخره ادراک که یا یقین یا ظن یا وهم، بله خب اینا رو هم باید توجه داشته باشه، اینا رو باید بدونه، اینا رو باید بشناسه. اینه که واقعا یک منطق شسترفته ای برای فقیه ضرورت داره و براش لازمه، باید اهل منطق باشه، نه اینکه بی منطق باشه. گرچه بعضی از مطالب منطق ذوقی هم هست، عرفی هم هست، ولی این کفایت نمی کنه. باید یه مقداری عمیق‌تر، یه مقداری وسیع‌تر وارد این مسائل بشود. بنابراین عرض کنم حضورتون که بله، منطق هم برای مجتهد لازمه. بعد مسئله علم کلام. خب علم کلام زیر بناست، فقه رو بناست. بله، به قول مرحوم استاد مطهری، بله ما یک جهان بینی داریم، یک ایدئولوژی داریم. جهان بینی زیر بناست، ایدئولوژی رو بناست. فلسفه به ما جهان بینی میده یا کلام به ما جهان بینی میده. بله، اون وقت روی این مبنای جهان بینی ما ایدئولوژی رو بنا میکنیم، یعنی اعتقادات خودمون راجع به توحید، راجع به عدل، راجع به نبوت، راجع به امامت، راجع به معاد. بنابراین علم فقه به یک معنا توقف داره بر علم کلام. یعنی اگر کسی امامت رو درست هضم نکرده باشه، نبوت رو هضم نکرده باشه، توحیدش هضم نشده باشه، اون وقت این میخواد بیاد مثلا وارد فقه و فقاهت بشه بعدم فتوا بده، در حالی که اصلش رو مثلا باور نداره، اصلش رو قبول نداره، ریشه رو قبول نداره. میخواد بیاد عرض کنم حضورتون که برای مردم مثلا عرض کنم حضورتون که فتوا بده. بله، مگر همچه چیزی ممکنه؟ بناهن علی هذا عرض کنم حضورتون که علم کلام هم برای فقیه لازمه، از لحاظ اینکه بنیان اعتقاداتش باید استحکام پیدا بکنه. بله. و اما فلسفه، باز بعضی از آقایون می‌فرمایند که فلسفه با واقعیات سر و کار داره، علم فقه و اصول با اعتباریات سر و کار داره. بنابراین فلسفه برای فقیه لازم نیست. بله، تکفیرم که میکنن فلاسفه رو، بله چماق تکفیرم که بله بلند میکنن. بله، در وقتی جلسه بود، مال حوزه بود در مدرسه آیت الله گلپایگانی، آقای بوشهری هم اون موقع رئیس حوزه بود، داشت صحبت میکرد، یه آقای بلند شد شروع کرد داد زدن. عرض کنم که بله خیلی فوش به ارسطو داد. بله دیگه نمیدونم چطور سراغ بو علی سینا و ملا صدرا و اینا نیومد، خیلی به ارسطو بدگویی کرد. آقای بوشهری هم سرش انداخته و پایین گوش میکرد، هیچی نمیگفت. او خوب داد و بیدادش کرد و بعد نشست و دیگه ایشون هم صحبتهای خودش رو ادامه داد و بعد جلسه تمام شد. دوست از آقایون اومدن پیش من، گفتن نظرت چی بود راجع به صحبتهایشون؟ گفتم هیچی، حرف دلش داد. دلش میخواست این حرفا بزنه، زد دلش خالی کرد، چی کارش داری؟ بله، عرض کنم حضورتون که حالا میگن که بله فلسفه با واقعیات سر و کار داره، ولی عرض کنم که فقه و اصول با اعتباریات سر و کار داره، بنابراین فلسفه در کنار. حالا جالب اینه، همون آقایونی که عرض کنم حضورتون اینجور برخورد میکنن با فلسفه، بعد میبینیم لابلای بحثاشون کلی از مطالب فلسفه میارن و اینا رو مطرح میکنن. به مناسبت تو بحثای اصول مثلا خیلی از مباحث فلسفه رو میارن، مثلا میگن قاعده الواحد به چه درد ما میخوره در علم اصول و در فقه، به چه درد میخوره؟ خب چرا به درد نمیخوره؟ شما قاعده الواحد رو باید بلد باشید. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، خب باید بلد باشید، درسته. بله قاعده الواحد در واحد حقیقیه، نه در واحد اعتباری، این درسته. ولی حالا در واحد اعتباری واقعا میتونید بگید الواحد یستر عنه الکثیر؟ نه، قاعده واقعا گسترش داره، قاعده دامنه داره و در همه جا میشه این قاعده الواحد رو مورد استفاده قرار داد. بله، خدا رحمت کنه استادمون در شیراز. بله، خب ما وقت فلسفه نخونده بودیم، ولی ایشون گاهی در لابلای درس تفسیر هی بحثای فلسفی می آورد و مخصوصا این قاعده الواحد رو خیلی تکرار میکرد. هی میگفت که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، فمن این جا الکثرات. اگر واحد لا یستر عنه الا الواحد، پس این کثرتی که در عالم خلقت هست اینا از کجا اومده؟ بله، ما فلسفه بلد نبودیم، نخونده بودیم، همینجور تو تیوار گوش میکردیم. یه بعدا فلسفه خوندیم، دیدیم که نه، الواحد لا یستر عنه الا الواحد. بله، و کثرات هم معلومه چجور پدید آمده، منشأ صدور و کثرت هم معلومه. در هر صورت به نظر میاد همین قاعده الواحد هم اختصاص به امور واقعی نداره، در امور اعتباری هم میشه این رو مطرحش کرد. بله، لا مثلا میفرمایند که اصل علیت اصلا در فقه و اصول مطرح نیست، اصلا کارآمد نیست، برای اینکه اصل علیت هم مال واقعیات فقه و اصول مربوط به اعتباریات. خب مثلا حالا فقه و اصول فرض کنید طهارت، خب طهارت سببیت نداره برای اباحه دخول در صلات، این سبب نیست، بنابراین چه لزومی داره که ما هی اصرار بکنیم؟ نه، قاعده علیت و معلولیت هم مربوط به واقعیات، ولی فقه و اصول مربوط به اعتباریات. خب مسئله اسباب و مسببات واقعا در امور اعتباری اصلا نمیاد، اصلا سببیت مطرح نیست. مثلا در ارث عرض کنم این سببیت در قواعد ارثی اصلا به درد نمیخوره، اصلا مطرح نیست. اینه که به نظر حقیر دایره قواعدی که در فلسفه مطرح میشه مثل اصل علیت مثلا عرض کنم حضورتون که، یا همین قاعده الواحد مثلا، یا قواعد دیگر، اینجور نیست که اینها فقط در تکوینیات باشه ولی اینها در اعتباریات جاری نباشن. چرا قد دایره رو ما زیقش بکنیم و محدودش بکنیم؟ نه، به نظر میرسه که بله، من نمیگم فقیه باید مثلا فیلسوف مثل علامه طباطبایی باشه. خب علامه طباطبایی البته فقط فیلسوف نبود، مفسر بزرگی هم بود. بله، فلسفه رو هم از تفسیر جدا میکنه، هر جا میخواد بحث فلسفی بکنه بحث جدا میکنه، عنوان دیگری، بحثان فلسفی، جداش میکنه. اصلا عرض کنم حضورتون که مثلا ایشون حاشیه داره بر کتاب کفایه، چاپم شده، بندم دارم حاشیه علامه طباطبایی بر کفایه الاصول. خب ایشون فقیه بزرگی هم بود، ولی خودش میگه من وقتی آمدم خون دیدم جای تفسیر خالیه، جای فقه خالی نیست، جای اصول خالی نیست، ولی جای تفسیر خالیه. گفتم حالا منم بیام مثلا فقه و اصول شروع کنم، خب خیلی ها دارن میگن، ولی جای تفسیر خالیه، من تفسیر میگم. یا مثلا دید جای فلسفه خالیه، آمد درس فلسفه شروع کرد. این است که مقداری فلسفه هم برای فقیه لازمه. بله، من نمیگم باید یک فیلسوف تمام عیاری بشود، ولی مقداری فلسفه لازمه. منطق که براش 100% لازمه، باید از منطق واقعا اطلاعات کامل داشته باشه به لحاظ خیلی از مسائلی که در منطق مطرح میشه، و فقیه هم بهش سر و کار داره، مخصوصا در بحث قیاس و استقراء و تمثیل. خب تمثیل منطق همون قیاس فقهیه، همون قیاسیست که شما میگید ولیس فی مذهبنا قیاس و اول من قاسه هو ابلیس. اون قیاس کرده و این بله یک چیز غلطیه، یک چیز نادرستیه. خیلی خوب، شما باید تمثیل رو بشناسید، همون قیاس فقهی که تمثیل منطقی، اینا باید بشناسید، باید روش استدلال رو باید بلد باشید، نه اینکه در استدلال دچار مغلطه بشید و دچار مغالطه بشید. بنابراین این بحث مغالطات که در منطق مطرحه، اینا رو نباید کسی که میخواد فقیه بشه نباید بحث مغالطات رو درست بررسی بکنه و بدونه چجوری انسان گرفتار مغالطه میشه، چجور میاد یه چیزی که دلیل نیست به جای دلیل قرار میده، یه چیزی که برهان نیست به جای برهان قرار میده. باید بدونه این زیر و بم مغالطاتی که در منطق خوب دربارش بحث شده، اینا رو باید تشخیص بده، اینا رو باید بدونه، چون در مقام استدلال یه وقت میبینی خودش دچار مغالطه میشه یا طرف مقابل دچار مغالطه میشه، باید بتونه بگیره اون غلطش رو و اون اشتباهش رو، باید مچگیری بکنه، بتونه در مسئله مغالطات باید بتونه مچگیری بکنه. اینه که باید مغالطه هم بلد باشه، قواعد مغالطات رو هم بدونه، فرق بین برهان و مغالطه باید براش کاملا روشن باشه. این است که هرچند ممکنه مقدارش هم ذوقی باشه ولی مقدار زیادی از اینها فنیه. خب پس اینم راجع به منطق و کلام و فلسفه. و اما بحث دیگری راجع به مخصوصا علوم ادبی مثل معانی و بیان. خب صرف و نحو که البته دیگه ضروریه، علم لغت هم ضروریه، ولی آیا معانی بیان چطور؟ این هم برای فقیه لازمه یا برای فقیه لازم نیست؟ این مطلب را انشاءالله میگذاریم برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین.